بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول استاد سید جواد شوبینی 18/1/94.
مشهد چنده مردی بهشته؟
سه شنبه هفته بعده فکر کنم اول بوده. حاج آقا باشید، حاج آقا که تو موضوعات هم رو تو رساله هست اشکال
میکنه،
احتیاط میکنم دیگه ها مسئله برشون من تحقیق کردن ولی مسئله برشون
نه تحقیق نکردن
من تحقیق نکردن؟
بحث سختیه، احتیاط ساده است.
من سب خیلی راحت قبول کردن از این چیزی بود
آی صدر و عمدتا سیری اوغلا رو قبول دارن، که سیری اوغلا رو قبول داشته باشه من میگم به بیانات به خصوص حالا رو بعضی بیاناتی که حاج آقا دارن خیلی راحت تره اثبات حجیتش.
قبل از
معارض
یه چیزی پیدا
نکردید
که
موضوع
خاص
بدونه بحث کرده باشه؟ این مراجعه نکردم من که فحص کرده باشم، این فحص فل جمله‌ای که کردم قبل از معارض بحث نیدم، این کتاب اصولی مطرحی هم قبل از معارض ذریعه سید مرتضی هست و خوده که اینا بحث رو ندارم
فلسفیشون
که اون بحثایی که در
طرق اثبات مثلا همین مثلا نجاست طرق اثبات
اون از اصول خوب بحث
نه خیلی هم دوتا شارک گفتن
در موضوعات میگید نه بحث معارض که میگیم در موضوعات نبود در بحث تسکیه حاضر
نبود توشیش چه طرق آفیه
اصل موضوعات نمیدونم مراجعه بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و بهونین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در مورد حجیت خبر واحد در موضوعات استدلال شده بود به این که سیره اوغلا حجیت خبر واحد در موضوعات را اتضاع میکنند. خب یه بحث اشکال مبنایی هست که ما سیره اوغلا را به حجیت خبر واحد در احکامش هم قبول نداریم، خب اون سر جای خودش، ولی حالا با پذیرش اصل اون مطلب بحث اینجا پیش میاد که آیا ردهی از شارع نسبت به این مطلب صادر شده یا نشده. دو تا روایت رو به عنوان راده ذکر کردم، یکی روایت مسعود بن صدقه، یکی روایت عبدالله بن سلیمان. در مورد عرض کردم غیر از اینها روایت زیادی در موضوعات خاصه بیانه رو مطرح کردن که اونها رو هم ممکنه ما به عنوان راده تلقی بکنیم که حالا اونو بعداً در موردشون صحبت میکنم. در مورد مسئله ابن صدقه سلام علیکم. از مسئله ابن صدقه مرحوم آقای سعد هشت اشکال مطرح میکنند و اینها رو بحث میکنند در موردشون. البته یک اشکال دیگری هم در مورد مسئله ابن صدقه هست، این در این خاص از موزه هاست. این در مورد مسئله ابن صدقه میگه برای اینکه قاعده حل قایتش تحقق پیدا کنه بیانه شرطه، وقتی به در همه موارد شما موضوعی همش در قاعده حل که نیست و میتونه ما به این ملتزم بشیم که جایی که ولو به جهت اینکه شعره میخواد ترخیص برش محبوبیت داره، مجرد اینکه ترخیص تا زمان قیام بیانه و شاهده این ادامه داره، لازمش این نیست که مثلا تحریم هم ادامه داشته باشه یا چیزایی که به ترخیص و تحریم رفت نداره سایر نکات. میگه یه نفر میگه فلان معامله انجام شد، ربطی به این روایت نداره دیگه، این چیزایی که حیثیتش حیثیت ترخیصیه الزامن نیست. یه قاعده حل قایتش قیام بیانه. این رو یه شایی شایدتر این کلام رو کلام رو داره دیگه و کجا رو من یه جایی این کلام رو که کلام شایدتر دیدم ولی اینجا نیست، اینجا نیست ولی تو بحث بیان اینا این به این بیان اشاره کرده که این فقط در مقابل اصالت الهل این معنیش نیست. اونجا چون بحث این هست که های بیانه در موضوعات حجت رفته حجت نیست، به این روایت تمسک شده که بیانه در موضوعات حجته. آیا صد اشکال میکنه که این بیانه در موضوعات برای اثبات و حرمت رو طلب داره، اون چیزه دیگه رو موضوع اصطلاح نداره. خب اینجای مطلب رو نداره. خب حالا اما اشکالات هیچه این صد مطرح میکنن. اشکالات اشکال اول این است که دوباره از جهت سندی ضعیف این اشکال رو به دو وجه میشه جواب داد. یه وجه اینه که بگیم مسئلت ابن صدقه همون مسئلت ابن زیاد هست که توصیف شده که ما تو رساله احسن الفوائد یا احوال المصائب بحث کردیم و گفتیم مظنون اینه که این چنین باشه. البته من به نظرم اطمینان مشکله در اینجا. اگر کسی ظن رجالی رو حجت بداند، بله مسئله ابن صدقه و مسئله ابن زیاد یکی هستن، قرائن اتحادشون از قرائن عدم اتحادشون قوی تره، ولی اگر کسی ظن رجالی رو حجت ندانه تو تجربه این نکاتی که جلسه قبل گفتیم مشکل من ظن رجالی رو حجت بدانه، مشکل هست ظن رجالی رو حجت بدانه. اون مگر بگیم در شناخت خصوصیات افراد مثلا باید ظن رجالی رو حجت بدانیم، چون نسبت به خصوصیات افراد انسداد صغیر وجود داره و امثال اینا، بازم اینا مشکله. اثبات ظن رجالی در مطلق رجال یا در همگیز مشترکات مشکل هست. خیلی وقتا یقین حاصل میشه، اطمینان حاصل میشه، میزان یقین و اطمینان در رجال به مقداری نیست که میزان یقین و اطمینان و توصیقات صریح همه رجال اینقدر کم نیست که نیاز داشته باشیم برای حل به اصطلاح فقه به این که به ظن رجالی تمسک کنیم. تقریبا اول بود که حالا مفصل توی اون رساله بهش پرداختیم. خیلی مفصل خب نکته دوم این هست که بگیم مثلا صدقه شون هارون ابن مسلم از زیاد روایت کرده اکثار روایت هارون ابن مسلم دلیل بر وساطتشه. به نظر من این روایتش تمامه، از این جهت میشه مثلا صدقه شون صدقه هر بسید. خب این یه پر شایستر یک انقلت و غلط اینجا مطرح میکنند، میگن که درسته که مسئلت ابن صدقه ضعیفه، ولی خب احتمال صدور این روایت هست و همین احتمال صدور روایت باعث می شود که احراز رد اشاره نشده باشد. بعضیشون پاسخ می دن که ما در اوائل شریعت، یعنی قبل از این روایت مسئله مسئله قدم هم صادقه، قبل از اینکه این روایت مسئله مسئله باشه، در زمان اوائل اینجا رد ای صادق نشده، بنابراین در اون زمانها سیره اقلا امضا شده بوده و سیره اقلا که امضا شده باشه استصحاب بقاء امضا سیره اقلا رو میکنه. در واقع به معنای استصحاب عدم نسخ دیگه، که انه اول شریعت سیره امضا شده بود اشاره این جعل رو داشته، این استصحاب عدم نسخ، استصحاب عدم نسخ مسلماته، این استصحاب شبهات حکمیه، استصحاب مجعول، نه استصحاب عدم جعل، عدم نسخ یا وقای جعل. اون رفتی به اون بحثای شریان استصحاب شبهات حکمیه و امثال اینها نداره، یا اصلا اصالت عدم نسخ و عنوان یک اصل اقلایی منهای استصحاب هم ممکنه شخصی بهش قائل بشه. این اون بحثای جریان استصحاب در شبهات حکمیه و اشکال مفهومی خودی مجراش اینجا نیست. خب ولی این مطلبی که انقلت و قلت، هم انقلت در فی کلل اشکاله این نظر، یعنی فل اشکال ولی جواب نظر، اما در اشکال اون اینی که آیا مجرد احتمال رد به روایت ضعیف کافی هست برای رد اصلی اقلا. خب یه بیان شیخ صدر داره که همینجا هم اشاره میکنه که راده و مردو باید متناسب باشند و امثال اینها. خب الان یه بیان دیگه است، اون کار ندارم. منهای اون جهته تناسب بین راده و مردو که اختزا میکنه راده باید به حدی باشه که اینقدر زیاد باشه، چون زیاد هر زیاد باشه اگر باشه به طریق معتبر به ما میرسه و به یک روایت ضعیف نمیرسه. خب این حالا این یه بیان، این بیان شایسته توجه داره، چون این در واقع بازگشت میکنه به همون وجه دومی که ایشون ذکر کرده، ولی نه منهای این وجه میخوام عرض کنم اون اینه که یه نکته حاجه‌ها دارن، این مبنایی دارن، به نظرم مبنای کاملا درستیه. اون اینه که یک سیره اقلایی وجود داره، سیره اقلایی غیر مردوعه که قطعا هم رد نشده. اون اینه که اگر سیره اقلایی بخواد رد بشه باید ردش فاصل باشه، یعنی تا وقتی که اقلا، تا وقتی که از طریق قانونگذار قانونی برخلاف روش متعارف خودشون نرسیده باشد، به همون روش متعارفی که در منش خودشون هست رفتار میکنن. چون شعر مقدس به صورت از در خلع قانونهای خودش جر نکرده، این قانونها به عنوان تصحیح اون قوانین عرفی که در جامعه جریان داره و عرف متعارف تا جایی که برش اثبات نشده باشه، شارع مقدس غیر از اون چیزی که در زندگی اینها عمل میکنه عمل میکنه، بلکه با همون روش عرفی خودش رفتار میکنه. مطلب کاملا درستیه، رفتار متعارف در نظام های قانونگذاری هم همینه. فرض کنید که الان ما شک داریم که این مجلس که قانون تصویب کرده یا قانون تصویب نکرده یک قوانین عرفی که بین مردم وجود داره، البته باید فحص کرد، فرض کنید شما که بحث بحث فخصه، اینجا فخص فرض اینه که ما فخص کردیم، با فخص هم به نتیجه نرسیدیم که آیا شاید یه کسی خبر داده که مجلس، یه آدم فاسقی خبر داده مجلس قانونی تصویب کرده، ما راهی نداریم برای اینکه بتوانیم با طریق علمی مشخص کنیم که واقعا قانونی تصویب شده، قانونی تصویب شده. مجرد این قانون شرعی به وجود الواقعی عذر نیست و در مقابل اون سیره اوغلا، خود سیره اوغلا رو معذر میدونن اوغلا و منجز میدانن، لازم العمل میدانن، مگر اینکه ردعی از او صادر شده باشه. بنابراین نتیجه این بحث اینه که احتمال رد کافی نیست، باید رد به طریق معتبر شرعی
احراز بشه،
احراز باید بشه به طریق معتبر شرعی. مجرد شک نه تردید نمی کنن و طبق همون رفتار اوغلای خودشون رفتار می کنن. بسیار رسیداری که اوغلا هست همینجاست، نمی دونن شارع مقدس قانون جدیدی آورده یا قانون جدید نهی برده و طبق همون رفتار خودشون عمل می کنن.
احراز عدم
رد
لازم نیست،
احراز عدم رد لازم نیست، این خودش یک سیره اوغلایی هست و همینجور هم هست و رفتار متعارف آدم نگاه کنه اولا این بحث مبنایی. اما اونی که ایشون از باب استصحاب امضا، استصحاب عدم ردی که قبل از زمان روایت مسعدت ثابت هست، همچنان که آقای حائری اشاره میکنن، حالا من با یه مقداری توضیح بیشتری این مطلب رو عرض کنم، اون اینه که یه موقع شما مدعاتون این هست که عدم رد در قبل از اکمال شریعت یه زمانی بوده رد نکرده، بعدا رد حاصل شده، اون همینجوره باید شریعت که این چیزا هنوز رد دنیا رد تدریجی حاصل شده. عدم رد قبل از اکمال شریعت دلیل امضا نیست، عدم رد قبل از اکمال شریعت دلیل امضا نیست، اما عدم رد بعد از اکمال شریعت اون دلیل امضا هست. ولی اینجور نیست که اگر ردعی باشد حتما به ما میرسید، چون متعدد شرایط حاکم بر حدیث و من از کتابت حدیث بسیار از احادیث اصلا از دست رفته دیگه، اصلا دواته که پیغمبر نقل کرده همسال این هم عمده روایت ما از امام صادق و امام باقر علیه السلام هست. این که حتما از یکی از این دو بزرگوار ممکنه از پیغمبر ردعی صادر شده باشه، این رد به ما نرسیده باشه، این بنابراین این که شما میگید احتمال رد هنوز موجوده، که نه شهید سر میخواد بگه که اگر ردعی قبل از زمان امام صادق به ما میرسید حتما به ما میرسید، اگر صادر شده بود حتما واصل میشد، پس از عدم وصول اطمینان به عدم صدور حاصل میشه. نه همچه اطمینان نیست، احتمال وجود راده هست. این احتمال فرض اینه که ما احتمال بر مبنای شما که احتمال رد رو کافی میدونید در این که نشه به سیره اوغلا تمسک کرد، این جواب جواب درستی نیست. خب این بچه اول. اشکال دومی که شهید صدر مطرح میکنن به روایت به مسعد ابن صدقه این هست که بین راده و مرجو باید تناسب باشه از جهت کمن و کیفن، وقتی سیره خیلی قدرت داره باید راده قوی متعدد همسایه اینا وجود داشته باشه که بتواند اون سیره رو تمرد کنه. خب فرض کردم این اگر فقط روایت مسعد بن صدقه رو بخوایم ملاک قرار بدیم همین جوره، ولی اگر بگیم نه یه سری روایت دیگه هم در مسعد هست اونها هم ازش رد استفاده میشه، خب این جواب هم اشکال سوم این هست که این روایت روایت مسعد بن صدقه این بود الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه. این تقوم به البینه در صورتی راده سیره و غلاس که بینه رو به معنای بینه شرعی حمل کنه، اما اگر بیانه به معنای بیانه عرفی باشد، به معنای این معنی لغوی اولیه بیانه باشه که به معنای حجت بیان باشه، خبر واحد عرض خودش یکی از بیانات خودش حجت هست، بنابراین نمیشه به این روایت توسل. آقای سعد جواب میدن که اینجا بیانه ظاهرا به معنای بیانه اصطلاحی شرعیه، چون در زمان از زمان امام صادق هست که اصطلاح شرعی بیانه به معنای شاهدین جا افتاده شده بوده و همثال اینها. بعد یک مؤیدی هم میارن، مؤکد تعبیر میکنن، ایشون میفرمایند که من محمد عبارت این عبارت وی رو بخونم: و مما یؤکد استظهار المعنى الاصطلاحی انه بنا علی یتم التقابل بین یستبین لک و تقوم به البینه و اما الحمل علی المعنى اللغوی فلا تقابل بل یدخل الثانی فی الاول الا به اعمال عنایت به حمل الاتبانه علی ظهور شی فی نفسه لا بمظهر. بحث اینه که آیا این پاسخهای دو مطلب ذکر کردن، یکی اینکه در زمان امام صادق بیانه به معنای بیانه اصطلاحی شایع بوده، این مقدار درسته این مطلب، ولی این مقدار کافی نیست برای اثبات مطلب. باید شما اثبات کنید که بیانه به معنای لغوی دیگه به کار نمیرفته. مجرد که بیانه به معنی اصطلاحی خیلی به کار میرفته، این شاهده بر این مطلب نیست. من یه موقع یه رساله‌ای نوشته بودم در اثبات این که بیانه به معنی اصطلاحی به کار میرفته، همین اشکال رو حاجه های من مطرح فرمودم که این بیانات که شما این آوردید فقط اثبات میکنه که بیانه به معنی اصطلاحی هست، اما بیانه به معنی لغوی نیست. که مهم اونه انحصار معنای بیانه یا ظهور بیانه در معنای اصطلاحی اون خیلی واضح نیست. حالا اینو ما بحثشو بعد میکنیم، من مستقلا دارم این بحث میکنم، ولی اجازه بدید ابتدا این بحث رو به جایی برسونیم بعد از این بحث بیانه، این که آیا معنای اصطلاحی هست و معنای لغوی، اون رو بحث میکنیم. نیاز داره یه مقداری این رو تأمل کرد که آیا واقعا اگر قرائنی باید اقامه بکنیم که اقتضا میکنه که اگر همینجوری بیانه میگفتن معنی اصطلاحی به ذهن خطور میکرد. و اون عرض کردم یه سری بحثای خاصی کرد کلت اینجور نیست که یک کسرت استعمالی داشته باشیم که این مطلب رو بشه. اکثر موارد بیانه معناش روشن است، اکثر مواردش معناش. حالا اینو بعدم من یه سری تقریباتی دارم. به هر حال این یه بحثی هست که با نیاز داره، یه بحث خیلی جدی میخواد و به نظر من یه بار دیگه من باید این بحث رو از اولش نگاه کنم و چیزی یه سری تقریباتی و ذهنم هست ولی باید پختش کنم. خب اون حالا بعدن پس در مورد این که بیانه مفادش یا معنی اصطلاحی یا معنی چیز هست اون بحث اون خیلی مهمه، این که بیانه مفادش چیه. حالا جاش همینجا هست که دیگه بحثش رو طرح کنیم. اما نتیجه بحث این هست که اگر ما اینو اثبات نکردیم حد اکثر این میشه بیانه میشه مجمل. وقتی مجمل شد احتمال رد هست و فرض اینه که شما احتمال رد رو کافی میدونید برای اینکه نشه احراز کرد. بله رو مبنای حاجه ها که بفرمایند که عدم رد باید به دلیل معتبر ثابت بشه، اجمال مضر به چیز نیست، سری اولا نیست. خب این بنابراین روایت مسعد ابن صدقه عمده بحثی که در موردش هست دو تا محوره، یکی آیه صحت سندیش رو اثبات کنیم، دومی که اثبات کنیم که بیانه درش به معنای بیانه اصطلاحی هست. این جهت دوم رو بعداً امیدوارم حاج عبدالله این روایت مطرح کنه. یه سری بحث دیگه ایشون در روایت
مسئله مطرح می‌فرماید که ما اون بحثا رو ازش می‌گذریم. روایت دوم روایت عبدالله بن سلیمان هست که الواردت و فل جبون، در بحث جبون وارد شد. این روایت اینه، من حالا متن روایت رو هم متنش رو یاد داشت نکردم، یاد داشت کردم سندشه خب والا سند شد اینجا میخونم متنش هم از کتاب آقای سند. احمد ابن محمد الكوفي عن محمد ابن احمد النهدي عن محمد ابن الوليد عن ابان ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن سليمان عن ابي عبد الله عليه السلام. آقای استاد می‌فرمایند که این روایت دو تا اشکال در موردش مطرح است. یکی این که سندن ضعیفه، چون عبدالله بن سلیمانی که راوی روایت هست به ثابت ثابت نشده، و همچنین بعضی از افراد دیگه‌ای که در سند واقع شده هم اونها به ثابتشون ثابت نشده. نکته دوم این که این وارد در مورد خاصی دم جوانه. متن روایت این هست، عبدالله بن سلیمان ابی عبدالله علیه السلام فی الجبون، که امام فرمودن کل شیء لک حلال حتی یجیء که شاهدان یشهدان ان فیه میتا، کل شیء لک حلال حتی یجیء که شاهدان یشهدان ان فیه میتا. خب بنابراین نمیشه به این تمسک کرد. فوقش اینه که میگه در مسئله جبون، حالا از جبونم الغا خصوصیت کنید، بگید که در قبال اصول ترخیصیه، در قبال اصول ترخیصیه، ولی که اصول ترخیصی زمین بخوره باید بیانه باشه، ولی به طور کلی دیگه در کل شبهات موضوعیه نمیتونید قائل بشید دیگه. حالا جبان خصوصیت اونچنانی فهمیده نمیشه، ولی اینکه از این بخوایم در تمام شبهات موضوعیه، شبهات موضوعیه که مفادش الزامه یا مفادش ترخیصه یا مفادش به الزام و ترخیص ربطی نداره، یک حکم وضعی خاصی، صحت معامله، فساد معامله، ملکیت، توجیهیت، مثلا اینجور چیزها رو بخواد اثبات کنه، میگیم در همه این موارد هم باید با بیانه ثابت بشه، نسب باید با بیانه ثابت بشه، هلال باید با بیانه، خب ربطی به این بحث مختلف نداره. خب اشکال دوم اشکال واردیه. یه اشکال سومی همینجا هست، اونو البته باید با تأمل، مضامین شبیه این از عبدالله ابن سلیمان نقل شده که ممکنه شخصی بگه که اینا نقل معنا درش رخ داده، بنابراین این روایت معلوم نیست به این لفظ وارد شده باشه، تو روایت نقل دیگهش به این شکل وارد نشده، نشه تمسک کرد. حالا اون اشکال سوم رو بعدا در موردش صحبت میکنیم، به نظرم اشکال خیلی مهمی هم نیست، اثبات این که همه روایت عبدالله بن سلیمان یکیه مشکل. حالا بعد نه اینو مثلا آشتر مثلا نکنم، من عرض میکنم یه روایت دیگه از امام باقره، بگیم مثلا اون امام باقر و امام صادق اینا یه روایت از سور، اونو عرض میکنم، اینو بعدا مطرح میکنم، ولی این به نظرم بحث خیلی قویی نیست، در حدی نیست که بشه خیلی روش تکیه کرد و بشه روش دنبال کرد، ولی خب حالا اون باشه بعدا. خود همین عبدالله بن سلیمان اشکال دوم به نظر کاملا وارده، نمیشه این رو به طور عام تمسک کرد. عرض کردم فوقشونه که الغا خصوصیت کنید، این هست که برای زمین زدن اصول ترخیصیه نیازمند مثلا جبن در مقابل سوق دیگه، سوق یک اصول تسهیلیه است که سوق اماره بر طهارت و ملکی محلیت و امثال این هاست، در مقابل اصول ترخیصیه و اصولی که سهولت رو ایجاد میکنه میگه باید حتما بیانه برخلافش باشه، بیانه نباشه اصالت طهارت جاری میشه، اصالت الحل جاری میشه، حالا بگید اصالت الحل جاری میشه، اصالت طهارت جاری میشه، یه سوق مسلمین اماره است، هر یک از اینها در مقابل سوق مسلمین این شکل هست. خب اب نداره در این جور موارد شما قائل بشید که راده از اصالت الحل یا اصالت الطهاره یا اماریت سوق، این چیز هست، بیانه میخواد، ولی به طور کلی در شبهات موضوعیه نمیشه گفت. حاجه ها این هم قائلن، حاجه ها با وجودی که احتیاط میکنن برای اثبات نجاست میگن بیانه معتبره. در مقابل اصالت طهارت اون روایاتی تو بحث در مقابل اصالت طهارت روایاتی که میگه بیانه هست یاده، یه سری روایاتی که ازش استفاده میشه که تا وقتی که بیانه نباشه اون اصل طهارت است و امثال اینا. اینی که قائل به این مورد خاص ما قائل بشیم مشکلی نداره. عمده بحث سندیه، بحث خیلی نفسگیری هم داره. دو محور بحث اینجا داره. یک محور بحث قبل از عبدالله ابن سلیمانه، یک محور بحث برای بعد از عبدالله ابن سلیمان، و یه محور سومی هم هست که به هر دو بحث ارتباط پیدا میکنه. یه سری نکاتی اینجا وجود داره که بعدا عرض میکنه. تو این سند این روایت سندش اینه: احمد ابن محمد الکوفی عن محمد ابن احمد النهدی. محمد ابن احمد ابن نهدی همدان با همدان قلانسی یکیه، محمد ابن احمد ابن خاقان النهدی است. احمد محمد کوفی احمد محمد ابن احمد کوفی عاصمیه که توثیق صریح داره. محمد ابن احمد نهدی تو نجاشی گفته مضطربون، ابن غزالی هم تضعیف کرده، ولی در مقابل اون تو رجال ابن رجال کشی توثیقش رو از علی مثل فضال انگار از اونها نقل کرده. و این و بعضی جهام در مورد همین هست که کانه من خاصت الخاصه امثال این ها، یه همچی تعبیری اینجور که تو ذهنم هست در موردش هست. این در مورد وثاقتش بحثی نیست. مضطرب نجاشی اگر هم دلالت بر تضعیف بکنه، این تضعیفاتی هست که ناشی از متن شناسیه، به خصوص تضعیفی که از کلمه مضطرب که اصلا خودش یعنی این که روایت هایی که این شخص نقل کرده روایت هایی هست که نشانگر ضعف اعتقادی شخص است. اون بحث جدی نداریم. نفر بعدی محمد ابن الولیده. محمد ابن ولید دو تا محمد ابن ولید داریم: محمد ابن ولید شباب سیرفی که تضعیف شده است و محمد ابن ولید خزاز هست. و ظاهرا اینجا محمد ابن ولید محمد ابن ولید خزاز نجاشی در ترجمه عباس ابن هلال شامی اگر اشتباه نکنم محمد ابن احمد ابن خاقان النهدی صاحب القلانس قال حدثنا محمد ابن ولید خزاز رو داره. محمد ولید خزاز توثیق شده است و بحثی در وثاقتش نیست. به نظرم ثقتون عینون یه همچین تعبیراتی در سر توثیقی که داره غیر از توثیق ثقتون عین این نگار این تعبیرات هم داره.
اون قرنه
ای که بودید
برای
اینکه
تعیین کنید مراد محمد ولید خزاز
توصیل محمد ولی خزاز واضحه اونش. ایمونه نفر بعدی که ابان ابن عبدالرحمن هست و که خب توصیل نداره و عبدالله ابن سلیمان هست که عبدالله ابن سلیمانی که کیست یه بحث خیلی جدی داره و بر فرض این که شخصش رو بشناسیم یا نشناسیم آیا اماره‌ای بر توثیقش وجود دارد یا اماره‌ای بر توثیقش وجود ندارد. خب من غیر از به نظرم یک راهی غیر از این راه‌هایی که برای اثبات یه راهی وجود داره که هر دوی این مشکلات رو حل می‌کنه. حالا ما در مورد هر دو مشکل بحث می‌کنیم یه مشکل عبدان ابن عبدالرحمن رو به گونه‌ای ممکنه ما حل کنیم که مشکل عبدالله ابن سلیمان هم حل شه. اینی که هر دو اشکال عرض کردم جهتی داره، جهت مشترکی داره، اون اینه. اون اینی که عبدان ابن عبدالرحمن هیچ جای دیگه اصلا ما ندیدیم نه وجود وارد شده باشه، نه محمد ابن ولید هیچ جا از عبدان ابن عبدالرحمن نقل میکنه، نه عبدان ابن عبدالرحمن از عبدالله ابن سلیمان نقل میکنه. خب محمد ابن ولید از عبان ابن عثمان نقل میکنه، مکرر عبان خالی یا عبان ابن عثمان نقل میکنه که من آدرسش رو یادداشت کردم. محمد ابن ولید اصلا به عین همین سند احمد محمد الکوفی ان محمد ابن احمد نهدی یا همدان قلانسی ان محمد ابن الولید ان عبان خالی یا عبان ابن عثمان در مواردی در کافی وارد شده. عبان خالیش کافی جلد دو صفحه 540 حدیث 17 صفحه 632 حدیث 21 جلد 4 صفحه 278 حدیث 1 جلد 6 صفحه 208 حدیث 11 جلد 7 صفحه 357 حدیث 5. از عبان ابن عثمان هم کافی جلد 4 صفحه 269 حدیث 5 صفحه 377 حدیث 9 جلد 5 صفحه 35 حدیث 3 جلد 7 صفحه 195 حدیث 6 و جلد 8 صفحه 366 حدیث 557 و به غیر این طریق هم در جلد 3 صفحه 281 حدیث 14 روایت محمد ابن الولید از عبان ابن عثمان وارد شده. از اون طرف عبان ابن عثمان هم متکرر از عبدالله ابن سلیمان روایت داره، هم عبان خالی هم عبان ابن عثمان. اونم مواردی که عبان خالی هست جلد 6 صفحه 214 کافی جلد 6 صفحه 214 حدیث 4 تهذیب جلد 6 صفحه 365 حدیث 1050 جلد 7 صفحه 343 حدیث 1403 جلد 8 صفحه 225 حدیث 810. به تعبیر عبان ابن عثمان هم کافی جلد 1 صفحه 51 حدیث 15 جلد 6 صفحه 116 حدیث 3 صفحه 207 حدیث 3 جلد 6 صفحه 232 حدیث 1 دلائل الامامه صفحه 208 حدیث 130 که البته یک تحریفی درش هست به جای عبدالله ابن سلیمان ان ابی عبدالله ابن سلیمان هست که ابیش زائده. خب این مشکل رو دو جور میشه حل کرد، این که عبان ابن عبدالرحمن، یکی این که بگیم عبدالرحمن مصحف عثمان هست و اینجا این شکل هست. خب این یه احتمال. خب اگر این باشه مشکل عبان ابن عبدالرحمن حل میشه ولی مشکل عبدالله ابن سلیمان حل نمیشه. ولی یه احتمال قوی تر وجود داره که ظاهرا این شکلی بوده، اون اینه که سند باید در اصل این شکلی باشه: محمد ابن الولید ان عبان ان عبدالرحمن و عبدالله ابن سلیمان، ان عبدالرحمن یا ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله و عبدالله ابن سلیمان. اولا عبدالرحمن ابن ابی عبدالله شیخ اصلی عبان ابن عثمانه. عبان ابن عثمان تو برنامه درایت النور 580 مورد از عبدالرحمن ابن ابی عبدالله روایت داره. شیخ اصلی عبان ابن عثمان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله و در بعض سندها عبدالله ابن سلیمان و عبدالرحمن ابن ابی عبدالله معطوفاً واقع شدن. در تهذیب جلد 9 صفحه 155 حدیث 636 روایت عبان ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله و عبدالله ابن سلیمان قال سألنا ابو عبدالله علیه السلام. به نظر میرسه که اصل سند این بوده به علت تکرار عبدالله در سند. این یه هم سقط ها و تبدیل بن به ان و امثال اینها و اینجور اموری که رخ داده سند به این شکل در اومده. اگر این احتمال ما که احتمال ظاهرا هم همین احتمال هست، نه از عبدالله بن سلیمان نداره، ولی معطوفاً به هم راویانه نه ایشون میخواد بگه برخلاف حرف ما که اگر عبدالرحمن بن ابی عبدالله عبدالله بن سلیمان نقل داشته باشه ما بگیم که نه به این میتونسته واسطه باشه. نه اون جایی هم عبدالرحمن بن ابی عبدالله راوی از عبدالله بن سلیمان نیست، معطوفاً به هم هستن. اگر چنین باشه عبدالرحمن بن ابی عبدالله در وثاقتش تردیدی نیست، عوان بن عثمان هم البته در مورد وثاقتش بحثی نیست، خب بعضی گفتن ناوسی است و برای تحقیق اونم اشکالی نیست. بنابر این وجه این روایت قابل اعتماده و به نظر من کسانی که با اسناد آشنا باشند و شیوه تحریفات مطمئن میشن یا لااقل ظن قوی حاصل میکنن که عبارت به این شکل بوده. در باب تفسیفات و تحریفات قطعا انسداد صغیر محکمه، انسداد صغیر در شناخت نسخه صحیح عبارت ها انسداد صغیر محکم هست، ظن قوی در اینجا کفایت میکنه. اینه که این روایت با توجه به این مطلبی که گفتیم روایت صحیحه ای هست. حالا بنابر این که عوان بن عثمان رو امام مذهب بدونیم کما هو تحقیق، اگر عوان بن عثمان رو واقفی بدان مذهب ناوسی بدانیم میشه موثقه. خب اما حالا همون عبدالله بن سلیمان منهای اون آیا این وضعیتش چجوریه، این کیه، چه شکلیه و امثال اینها، این نیاز یک بحث جدی داره که این انشاءالله در جلسه آینده در موردش صحبت میکنم. خیلی بحث نفسگیری هست و من هنوز هم به یه نتیجه خیلی روشن قاطع هم نرسیدم. ما یه چیزایی تو ذهنمون اومده ولی نتیجه که بشه مطلب رو تمام کرد و چیز کرد نیست. این انشاءالله فردا در موردش صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. ما بعد از این که حالا این بحث عبدالله بن سلیمان رو به یه انجامی رسوندیم، بحث بیانه رو صحبت میکنیم. اون بیانه که مفاد بیانه چی هست و اینها، اینم ملاحظه فرمایید، اونم بحث مهمیه.
ای خدای بزرگ.